بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله حمدا كثيرا كما هو أهله. اللهم صل على محمد وآل محمد وبارك على محمد وآل محمد وعجل فرج محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه ارضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. خب، عرض سلام و ادب و احترام داریم محضر یکایک شما عزیزان با جلسه سوم سلسله مباحث یاران امام عصر صلوات الله علیه و اجل الله فرجه در دوران غیبت و در دوران ظهور خدمت شما هستیم. آنچه که در جلسه قبل خدمتتون عرض کردیم بحث سفرای چهارگانه بود. در جلسه اول هم از خدمتکاران و موالی حضرت یاد کردیم. این جلسه بحث پایانی در خصوص سفیران چهارگانه رو به اتمام میرسونیم و بعد میریم سراغ دسته سوم یاران حضرت در دوران غیبت که همون وکیلان باشن. من لازمه تذکر بدم که سفرا و وکیلان حضرت یاران حضرت هستند در زمان غیبت کوتاه، اما خدمتکاران و موالی همونطوری که گفتیم مال کل دوره غیبت هستن، چه غیبت اول و چه غیبت دوم. خب اگه خاطر شریفتون باشه در خصوص سفیر چهارم جناب علی ابن محمد السمری ما گفتیم که آخرین توقیع در زمان دوران غیبت کوتاه برای ایشون صادر شد و این رو مرحوم شیخ صدوق در کمال الدین و بعد مرحوم شیخ طوسی در الغیب اهل الحجه گزارش کردن که همونطور که ملاحظه می‌فرمایید ابو محمد الحسن ابن احمد المکتب ایشون میگه من در مدینه تو سلام در بغداد رسیدم خدمت جناب علی ابن محمد که چند روزی قبل از وفاتش بود که به سوی مردم توقیع رو ایشون در واقع خارج کرده بود از جانب حضرت حجت که من از اون نسخه برداری کردم. توقیع این گونه بود: بسم الله الرحمن الرحیم، یا علی ابن محمد السمری، اعظم الله اجر اخوانک فیک. خب میدونید این اعظم الله اجورکم که ما توی زبان عربی میگیم خودش، یعنی این کلمات مثل سبحان الله، مثل الحمدلله، اینها یک معنایی دارن که منطوق عبارت هست. مثلا سبحان الله یعنی این که من خدا رو پاک و منزه میشمارم. سبحانه مفعول مطلق تأکیدی که جای فعل آمده، یعنی من خدا رو تسبیح میکنم، خدا رو پاک و منزه میشمارم. اما ما زمانی کاربرد ما برای جایی که مثلا تعجب میکنیم یا میخوایم اظهار شگفتی بکنیم میگیم سبحان الله یا الحمدلله. معناش چیزیه ما در جایی که میخوایم شکر کنیم استعمال میکنیم. معنای اعظم الله و اجرک یعنی خدا پاداش تو رو زیاد کنه، پاداش تو رو بزرگ کنه. کجا به کار میره؟ جایی که طرف گرفتار یک مصیبتی شده، در برابر اون مصیبت صبر جمیل داره و به ازای اون صبری که در مصیبت میکنه خدا براش اجری قرار میده. بنابراین ما دعا میکنیم که خدا اجر او رو زیاد قرار بده. این معناشه، اما استعمالش در جایی که میخواییم تسلیت بگیم به افراد، اعظم الله اجر اخوانک فیک، اینجا داره امام عصر میفرماید که اجر برادران تو، فیک یعنی فی مصیبت تو، در مصیبت تو در واقع خدا زیاد کنه. یعنی به برادران تو تسلیت میگم در وفات تو. این حضرت نامه رو با این شروع کردن که یا علی ابن محمد، اعظم الله اجر اخوانک فیک، یعنی کار تمام دیگه، تو از دنیا داری میری، من تسلیت میگم به برادران دینی تو. فانک میتون ما بینک و بین ستت ایام، شش روز دیگر خواهی مرد، فجمع امرک، دیگه کاروبار تو جمع و جور کن. ولا توس الى احد یقوم مقامک بعد وفاتک، دیگه به کسی وصیت نکن که جانشین تو باشه. تا اینجا رو جلسه پیش خواندیم. خب حالا دقت کنید، این جلسه میخوایم ادامه این توقیع رو بخونیم و نکات مهمش رو بگیم، بسیار نکات مهم میداره. ادامه توقیع آمده که فقط وقعت الغیبت الثانیه، غیبت دوم دیگه واقع شد. گاهی ازش به یعنی یه اختلاف نسخه هم داره اینجا که گفته میشه فقط وقعت الغیبت تامه، غیبت تمام دیگه حالا واقع شد.
فلا ظهور، دیگه ظهوری در کار نیست الا بعد اذن الله عزوجل، مگر که خداوند متعال اذن بده، بعد از اذن خداست. و ذالک بعد طول الامد و قسوت القلوب و امتلاء الارض جورن، و اینم مدت زمان بسیار طولانیه، بعد طول الامد بسیار بسیار مدت زمان طولانی خواهد گذشت، قلبها قسی خواهد شد و زمین پر از جور و ستم خواهد شد. این چیزیست که امام عصر رحمت الله علیه در اینجا میفرمان. خب ادامه شو بخونیم. بعد ما میفرماند که وسیعتی، حالا این مدت زمان طولانیه دیگه، مردم هم هی دوست دارن که هی در مورد امام زمان چیزایی بشنون. این خب سازمانی تحت عنوان سازمان سفارت شکل گرفته، وکلای حضرت متعدد در سرزمین های مختلف داره. خب معلومه که کار به این راحتی ها جمع نمیشه دیگه، یعنی باید منتظر این باشیم که عده‌ای میخوان سوء استفاده هایی تو این زمان بکنن، خیلی واضحه. لذا ادامه این فرمایش حضرت میفرماید که وسیعتی شیعتی، به زودی سراغ شیعیان من میان. کیا؟ من یدعی المشاهده، کسانی که ادعای مشاهده میکنن. الا فمن ادعی المشاهده، آگاه باشید هر کس ادعای مشاهده کرد، قبل خروج سفیانی و صیحه فهو کاذب مفتر، یا فهو کذاب مفتر طبق نسخه دیگر این نامه. ولا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم. خب حالا برمیگردیم به این نکته که الان شاید شما سوال کنید که خب اگر ادعای مشاهده، هر کی ادعای مشاهده کنه دروغگوی کذاب مثلا افترا زننده است، خب ما یه سری بزرگان دینمون داریم که این ادعاها رو کردن، با اونا چیکار کنیم؟ بهش برمیگردیم. ادامهش می‌نویسه که قال فنسخنا هذا التوقيد و خرجنا من عنده، میگه ما اومدیم از این توقیع نسخه‌ای برداشتیم، چون اینم مکتب بوده دیگه، کاتب بوده، میگه مثلا یک نسخه‌ای ازش نوشتم و از محضر او خارج شدم. فلما کان الیوم السادس عدنا الیه، زمانی که روز شیشو اومد که دیگه توی این نامه نوشته بود و شیش روز دیگه خواهی مرد، ما برگشتیم به خدمت جناب علی ابن محمد و هوا یجود به نفسه، و هوا یجود به نفسه دیگه در حال احتضار بود، در حال جان دادن بود. فقیل له، بهش گفته شد که دیگران بهش گفتن که من وصیک، وصی تو کیه؟ من بعدک. فقال لله امر هو بالغه، دیگه ایشون گفتن کار دست خداست، یعنی به این معنا که دیگه وصی وجود نداره و امر خداست که خداوند متعال اون امر رو خواهد رسوند. و مضى رضی الله عنه، ایشون از دنیا رفت که رضوان خدا بر او باد. بعد تأکید میکنه فهذا آخر و کلام سم امنه. دقت کنید، من میخوام چیز دیگه ای بگم. حالا این نامه رو ممکنه شما بارها شنیده باشید، رو همون قسمت مشاهدهش کلی هم بحث شده باشه، کلی مناظره شده روی این نامه. من چیز دیگه ای میخوام بگم الان، به اونم میپردازم ها، ولی هدفم چیز دیگه ایه. چند تا نکته اینجا خیلی تصریح میشه. یکی این که در ابتدای نامه گفت که آقا این نامه رو برای مردم، به سوی مردم خارج کرده بود، صادر کرده بود این نامه. بعد میگه که ما این نامه رو دریافت کردیم، نسخه نوشتیم، 6 روز بعد دوباره رفتیم پیش او. بعد دیگه او داشت جان میداد، در لحظات آخرش بود، ازش پرسیده بود که آقا وصی تو کیه بعد از تو؟ او جوابی نداد، گفت لله امرون هو بالغه. و بعد تأکید به این که هذا آخر و کلام سم امن، این آخرین کلمه‌ای بود که از او شنیده شد، آخرین حرفی بود که از او شنیده شد. اینا چیو میرسونه؟ اینا کاملا واضحه، یعنی اونایی که به بافت عبارت توجه میکنن، کانتکست عبارت براشون اهمیت داره. این تأکیدهایی که ما خب شما نامه رو گرفتی، معلومه بعد 6 روز از دنیا دوباره میری، مگه نامه صادر نکرده بود که دیگه ولا توسه الا احد یقوم مقامک من بعدک، دیگه وصیت نکن، چرا دوباره ازش پرسیدن من وصیک؟ چرا باید تأکید کنه که این آخرین کلمه ای بود که گفت؟ اینا همه یه نکته ای داره که خیلی کم بهش پرداخته شده، حداقل من ندیدم کسی بهش بپردازه. و اونم این که کاملا معلومه که بعد از جناب علی ابن محمد سمری عده اومدن ادعای سفارت کردن، یعنی کاملا این فضا نشون میده که توی این نقل داره متوجه اون کسانی است که به طور دروغ دارن میان و سفارت رو در واقع ادعا میکنن، داره اونها رو میزنه. خب کسانی زیادی رو ما داریم که به نوعی ادعای وکالت کردن، به نوعی ادعای سفارت کردن و اینا کذاب بودن. نامه در لعن اینها اومد. تعدادشون هم زیاده. مرحوم شیخ طوسی در کتاب الغیبه نام اینها رو فهرست کرده. یکی از اینهایی که ادعای سفارت کرد ابوبکر بغدادی پسر برادر محمد ابن عثمان سفیر دوم بود. خب این خیلی نکته مهمه. یعنی نوه سفیر اول پسر برادر سفیر دوم، کسی که خب از نظر خانواده دارای جایگاهی است، او بعد از علی ابن محمد ادعا کرد که منم سفیر حضرتم. این که شما میبینید که راوی این روایت هی تأکید داره که آقا این آخرین کلمه‌ای که ما از علی ابن محمد شنیدیم این بود که من دیگه سفیری ندارم، این خودش تأکیدی بر این است که در واقع اون سفرایی که اون دوره آمدن رو، یعنی ادعای سفارت به طور دروغ کردن رو در واقع پاسخگویی کنه و بزن. اساساً این توقیع چند تا نکته با هم دیگه داره و اونم چیه؟ و اونم اینه که اولا میخواد بگه دوره سفارت تموم شد، ثانیاً میخواد باب سفارت، سوء استفاده از سفارت رو حضرت ببنده. لذا اگه ما اینو خوب دقت بکنیم، معنای عبارت سیعتی شیعتی من ید دعل مشاهده، برای این مشاهده چندین معنا ذکر شده. یعنی اینکه این عبارت معناش چیه که حضرت فرمودن که هر کس ادعای مشاهده کرد کذاب مفتره، چندین احتمال داره. من تونتون این احتمالات رو میگم، ولی اون چیزی که خیلی مهمه اینه که اگه ما این فضا رو درک بکنیم متوجه میشیم که اینجا منظور هر نوع مشاهده ای نیست. اولا خب میدونیم اون گفتیم اون خدمتکاری که محضر حضرت مشرفه او حضرت رو میبینه، یعنی اونایی که میبینن و مشاهده نمیکنن که شامل این نمیشه، میبینن و ادعا نمیکنن که شامل این نمیشه. نکته اینجا اینه که کسانی که مشاهده میکنن و من میگم ما مشاهده کردیم، میگه اینا کذاب مفترن. خب اگر صرف این بود که ما حضرت رو دیدیم، خب کذاب بودن، دروغ میگفتن، بله، ولی چرا میگه مفتر؟ چرا میگه افترا زننده؟ چرا میگه تهمت زننده؟ کسی حضرت رو ندیده میاد به دروغ ادعا میکنه من حضرت رو دیدم، بله این دروغگوه، ولی دیگه تهمتش کجاست؟ معلوم میشه این صرف مشاهده نیست. دقت کنید، کسانی که اینجا منظور از مشاهده، یعنی مشاهده‌ای که جنبه سفارتی یا وکالتی داره، یعنی من حضرت دیدم، حضرت منو به سفارت خودش نصب کرد یا منو به وکالت خودش نصب کرد، به من فلان دستور رو داد، به من این پیامو داد که به شماها برسونم که شماها فلان کار رو انجام بدید، یعنی برای خودش از جانب حضرت یک منصبی رو قائل بشه، نه صرف مشاهده. و اتفاقا فضایی که این داره همین رو میگه، اون قید مفتر که آمده که او داره تهمت میزنه، از جانب حضرت خبرهایی بیاده، حرفایی بزنه، بگه شیعیان کارهای خاصی رو از شیعیان بخواد که مثلا فلان جا برید فلان کار رو بکنید یا مثلا فلان اقدامات رو انجام بدید، داره اینا تهمتهایی که داره به حضرت حجت میزنه. پس بنابراین دقت کنید، این مشاهده با توجه به بافتی که این عبارت داره و بعد اتفاقاتی که ما میدونیم بعدش افتاده، تعداد زیادی آمدن ادعای سفارت کردن از جمله ابوبکر بغدادی، متوجه میشیم که این مشاهده مشاهده ایست که برای سفارت یا وکالت حضرت، یا اینکه من از طرف حضرت حامل یک پیام هایی هستم، حامل یک حرفایی هستم، شما شیعیان موظفید که این حرفا رو مثلا بشنوید از من، یه همچین چیز. ولی اگر کسی صرف مشاهده حضرت باشه که من حضرت رو دیدم، مثلا حضرت توصیه هایی کردن، توصیه هایی که همیشه در منابع دینی ما، مثلا نماز اول وقت بخونید، زیارت سید الشهدا برید، برای فرج من دعا کنید، خب اینا چیزای خاصی نیست، به اینا نمیشه گفت تهمت به حضرت حجت صلوات الله علیه. کسی که یه ادعای شخصی در مورد خودش تو این زمینه مطرح بکنه، این یک نکته. پس بنابر این یکی از معانی مهم مشاهده در این روایت معناش سفارته که در اصل این توقیع داره به این میپردازه، عبارتای آخر هم داره به همین توجه میده. معانی دیگه ای هم برای مشاهده آمده که به طور خلاصه بعضی هم گفتن مقصود از مشاهده در این روایت ظهوره، یعنی نه که من امامو دیدم، ادعا بکنه که امام ظهور کرده، به خاطر اینکه قبلش هم از ظهور صحبت میکنه، میگه فلا ظهور الا بعد اذن الله و بعد طول الامد و قصدت غروب، داره بحث از ظهور میکنه. بعد در ادامه میگه که سیعتی شیعتی، میان کسانی که ادعای مشاهده، یعنی ادعای مشاهده که مبتنی بر ظهوره، یعنی ما حضرت رو دیدیم که ظهور کرده، نشونش هم چیه؟ نشونش غیر از اینکه قبلش داره راجع به ظهور صحبت میکنه، بعدش هم دو تا از نشانه های ظهور رو میاره که فمن ادعى المشاهده قبل خروج سفیانی و صیحه، یعنی خروج سفیانی و صیحه خودش میتونه نشون بده که اینجا مقصود از مشاهده مشاهده است که طرف ادعا کنه حضرت ظهور کرده. اینم معنای دوم. معانی دیگه ای هم براش ذکر شده که حالا من بحث طولانی نمی کنم، مثل اینکه کسی ادعا کنه که من هر وقت بخوام میتونم خدمت حضرت برسم، اگه کاری دارید من بگید، من مثلا هفته آینده میخوام حضرت رو ببینم، از این جور موارد که یعنی بگه از طرف من امکان مشاهده حضرت و ملاقات با حضرت هست، نه اینکه حالا من دارم کار خودمو میکنم به طور اتفاقی مثلا جای حضرت رو ببینم. لذا نکته ای که مسلمه اینه که این توقیع شریف هر معنایی داشته باشه نافی دیدار حضرت در زمان غیبت کبرا نیست، کما اینکه می‌دونیم عالمان بزرگی از امامیه حضرت رو دیدن و این نکته رو هم به ما گزارش کردن. بنابراین در اینجا مشاهده یا به معنای سفارت است یا به معنای ظهور یا به معنای اینکه من امکان لقای حضرت رو هر وقت بخوام دارم یا هر معنای دیگری که خلاصه تعارضی با اون گزارش‌های بزرگان ما نداره. خب بریم سراغ دسته بعدی یاران حضرت که وکیلان حضرت هستن. خب ما جلسه پیشم راجع به وکالت عرض کردیم که وکالت تفاوتش با سفارت اینه که وکالت یک کاری نسبتاً جزئی تر و احتمالاً محدود به یک قسمتی، یا اینکه اینا خودش دستیاران این سفرا باشن. بنابراین سفارت یک در واقع کارگزاری مطلق است برای همه و در همه بلاد، برای همه شیعیان در همه بلاد، اما وکالت خب محدودتره، هم از حیث موضوع اون کاری که انجام میدن، هم از حیث منطقه‌ای که در اون کار انجام میدن، یا اینکه به عنوان دستیار یکی از اون سفرا در واقع مشغول به فعالیت باشن. خب ما گفتیم جلسه قبل که سفیران حضرت در بغداد حاضر بودن، جز سفیر اول که خب در عسکر سامنرا بود، بقیه سفرا همه در بغداد حاضر بودن، ولی برخلاف اون وکلا در شهرهای مختلف هستن. شمار این وکلا رو هم حدود 25 نفر برشمارن، تعدادشون بیشتره، 25 تاشون رو ما میتونیم در واقع از میان متون موجود شناسایی بکنیم که اینها مال سرزمین‌های مختلف هستن، از کوفه بگیرید بغداد، قم، ری، آذربایجان، همدان، خودمون، این همدان اون قبیله در واقع یمن نیست، در واقع جنوب شبه جزیره عربستان، این همدان خودمون و نیشابور، شما ببینید شهرهای ری، شهرهای ایران، اینا مفصل از طرف حضرت وکیل داشتن و کاملا معلومه که جریان وکلا جریان خیلی مهمی بوده. حالا تو شهرهایی که اصلا ما شاید فکر کنیم که مثلا توی اون شهرها مثلا مگه چقدر حضرت فرض بفرمایید که شیعه داشتن اونجا مثل همدان، ولی خیلی مفصل رو خواهیم گفت امروز یه خاندانی داریم که اینها خودش، پسرش، نوش، نتیجهش همه از وکلای اهل بیت علیهم السلام و همدان شهر مهمی. خب من عبارت شیخ صدوق رو میخونم که در کمال الدین اومده. این عبارت نمیخواد همه وکلا رو برشموره. این عبارت کجاست؟ اونایی که از حضرت معجزاتی دیدن و شخص حضرت رو دیدار کردن. بعد شیخ صدوق که میخواد طبق روایتی که خود جناب اسدی داره، جناب اسدی، جعفر بن محمد اسدی که کوفی الاصل بود و در ری ساکن بود و یکی از همین وکلای حضرت هست، او این گزارش رو مطرح میکنه، میگه و من الوکلا به بغداد العمری و ابنه، عمری و پسرش، و حاجز و البلالی و العطار. حاجز از قم اضافه شد به دستگاه سفارت و خدمتکار در واقع جناب عثمان ابن سعید و پسرش محمد، و من الکوفه العاصمی و من اهل الاهواز محمد ابن ابراهیم ابن مهزیار، و من اهل قم احمد ابن اسحاق که امروز مفصل میخوایم راجع بهش صحبت بکنیم، و من اهل همدان محمد ابن صالح، این غیر از در واقع جناب ابراهیم ابن محمد که عرض کردم خودش و پسرش و نوش و همه در واقع وکیل حضرت بودن، و من اهل ری البسامی یا همون ابو ربیع شامی همش گفته میشه، ولی اسدی که خود کسیست که داره اینو گزارش میکنه یعنی نفسه، و من اهل آذربایجان القاسم ابن العلا، و من اهل نیسابور محمد ابن شازان که شاگرد فضل شاهزاده نیشابوری تصدیق با یک واسطه از او گزارش میکرده. اینها وکلای حضرت هستن که گزارش مفصل شیخ صدوق در این جهت رو میبینید. حالا ما بعضی از اینها رو به طور خلاصه اگر لازم باشه میخوایم یه توضیحاتی در موردشون ذکر بکنیم که شما با اینها آشنا بشید و عظمت و جایگاه اینها رو بشناسید. خب در مورد اینها کمتر گفته میشه. ببینید مثل کارگزارانی که معمولا ازشون صحبتی نمیشه، مثل اون خدمتکاران حضرت، و ما معمولا در یاران حضرت فقط به همون چهار سفیر مطلق اکتفا میکنیم. بنابراین برای اینکه جایگاه این بزرگواران مشخص شه که اینها افراد خیلی مهم و تاثیرگذاری هستن، من در مورد یکی از اینها مفصل میخوام صحبت میکنم. بعدش هم در مورد جناب ابراهیم محمد خیلی خلاصه و کلاس امروز و درسه امروز رو در واقع به اتمام برسونیم با ذکر همین وکیلان. خب ابو علی احمد ابن اسحاق القمی، خب میدونید که اینها اشعری هن، یعنی خاندان اشعری در قم خاندان خیلی مشهوری هن که اینا از کوفه اومدن. مثلا شما میدونید که خاندان برقی هم در قم از کوفه اومدن و اینا جالبه که هر دوی این خانواده در شمار یاران جناب زید ابن علی بودن، پسر امام سجاد سلام الله علیه، که اینها در واقع بعدش حالا به زندان افتادن یا بعدن آزاد شدن آمدن قم یا گریختن به سمت قم آمدن. دو تا از خاندان خیلی خیلی مهم ما در قم که تا قرنها بعدش اینها عالمان متعدد داشتن و این شهر مقدس قم از وجود اونها بهره گرفت، اینا اصلشون کوفی، یکی خاندان اشعری که خاندان برقی. تو خاندان برقی خب شما نویسنده کتاب المحاسن رو میشناسید، پدرش محمد بن خالد از بزرگان امامیه بود، پسرش، نوش، دامادش، پسر دامادش یعنی نوه دختریش، همه اینها که خاندان ماجیلویه با اینها ارتباط سببی داشتن، ماجیلویه پسر در واقع نوه دختری اوست، اینها بزرگان امامیه بودن که برقی ها که اومدن و در برق رود قم ساکن شدن، جد اعلاشون در واقع در رکاب جناب زید کشته شد و بعد در واقع پسر او در واقع زمانی که جناب خالد 2 ساله شد اینها آمدن به سمت قم. حالا اشعری ها هم همینطور، اشعری ها یه خیلی خانواده مهمی هستن که اینها هم آمدن. جد چهارمش احوص ابن سائل دستگیر شد که در قیام زید شرکت کرد، 4 سال در زندان بود و بعدش برادرش عبدالله اومد شفاعتش کرد، از زندان آزاد شد، به همراه همین برادرش آمدن توی قم که این خاندان اشعریون قم همه از نسل اینها هستن. آقای احمد ابن اسحاق قمی 4 امام رو درک کرد، از امام جواد تا امام عصر و طول علیه، خوشا به سعادتش، و وکیل این امامان و محرم اسرار این امامان، به رابطه بسیار بسیار نزدیکی با امام عسکری صلوات الله علیه داشته، شخصیت بسیار مهمی است جناب در واقع احمد ابن اسحاق، که این مسجدی که در قم الان هست به اسم مسجد جامع امام عسکری صلوات الله علیه که نزدیک حرم هم هستش، این مسجد به دستور امام عسکری با پول امام عسکری توسط همین جناب احمد ابن اسحاق ساخته شد. البته به این گندگی نبود، بعدن 2-3 مرحله در طول تاریخ خیلی وسعت پیدا کرد. اون قسمت اصلی مسجد جاییست که در واقع با اموال خود امام عسکری صلوات الله علیه ساخته شده و جزء مساجدی است که حتما باید تحییت کرد. اگر در قم هستید گهگاه برای تحییت این مسجد مشرف بشید، اونجا 2 رکعت نماز تحییت بخونید. اگر بیرون از قم هستید، هر وقت که به زیارت فاطمه معصومه سلام الله علیها مشرف شدید، اگر فرصت داشتید به این مسجد هم که نزدیک حرم هم هست، فاصله‌ای هم نداره، پیاده هم خیلی راحت میشه رفت، سر بزنید. این مسجدی است که شما مسجدی است که به دستور امام معصوم و با پول امام معصوم به دست وکیل امام معصوم صلوات الله علیه ساخته شده، خیلی مسجد ارزشمندی است. خب جناب ابو علی احمد ابن اسحاق همونطور که گفتم متولی موقوفات هم امام هادی هم امام عسکری بود و بعد از شهادت امام عسکری به همراه محمد ابن احمد ابن قطان قمی و همون حاجز ابن یزیدی که تو متن صندوق خوندیم، اینا آمدن بغداد و در بغداد سکونت کردن، شدن دستیار جناب عثمان ابن سعید
که اون حکایتی که جلسه پیش خدمتون عرض کردم که همیری گفت من توی خونه احمد ابن اسحاق بودم که عثمان ابن سعید اومد، بعد احمد ابن اسحاق من اشاره کرد گفت ازش سوال کن، همین جریانی که جلسه پیش خوندیم با هم دیگه رو الان شما بهتر شخصیت های این در واقع حکایت رو میشناسید که اونجا میگه همگری میگه که احمد ابن اسحاق برای ما خیلی معتبره، وقتی احمد ابن اسحاق از امام هادی از امام عسکری درباره تو نکاتی گفته که اهل بیت درباره تو اینا گفت، تو گزارش کافی گفتم که عثمان به سجده میفته گریه میکنه و خدا رو شکر میکنه از این منزلتی که نزد دو امام بزرگوار داره. بعد اونجا همگری ازش سوال میکنه که آیا واقعا تو حضرت رو دیدی، حضرت صاحب الامر صلوات الله علیه و اجل الله تعالی فرجه و شریف رو دیدی؟ و ایشون میگه که ای والله، بله به خدا قسم رو دیدم. و نکاتی که جلسه پیش گفتیم، خب ایشون ظاهرا زمانی که قصد سفر به قم رو داشته، یعنی برگشته به قم رو داشته، از بغداد که به سمت قم می آمده در شهر حلوان که الان میشه همون سرپل ذهاب خودمون، شما هم که الان میخواییم مشرف شین کربلا توی یه سری بعضی از مسیر سرپل ذهاب میره، در اونجا خب ظاهرا لباسی یا کفنی رو هم حضرت به او داده بود، یعنی امام عصر صلوات الله علیه به او داده بود. یه گزارشی ما داریم که او میخواسته حج بره، از امام عسکری این پارچه رو گرفته و این لباس رو گرفته که ظاهرا اون گزارش صحیح نیست، چون قطعیه که ایشون بعد از شهادت امام عسکری زنده بودن و گزارش خیلی خیلی متعدد ما از حیاتش داریم. و این لباسی که ایشون میگیره از خود شخص امام عصر صلوات الله علیه برای ایشون میده، ایشون در سر پل ذهاب مریض میشه و همونجا از دنیا میره و با همون لباس او رو تکفین میکنن و در همونجا او مدفون میشه. قبر ایشون الان در سر پل ذهاب در واقع مورد تکریم مؤمنین قرار داره و قبه‌ای داره و اینها که اگر یه وقت اونجا هم رفتید میتونید از نزدیک ببینید. خب اما نکته‌ای که وجود داره اینه که حتی این وکلا، یعنی غیر از سفرا که اینا باید به نسب خاص حضرت می بودن، غیر از سفرا حتی این وکلا هم شناسانده می شدن. مثلا جناب احمد ابن محمد ابن خالد زمانی که در سامر را بوده، اینو ابو محمد رازی میگه، میگه من و احمد ابن محمد خالد برقی، احمد ابن محمد ابن خالد بازم تکرار میکنه نویسنده کتاب المحاسنه، کتاب المحاسن جامعه حدیثی که قبل از کافی کلینی ما داشتیم، کلینی با واسطه از او گزارش میکنه و 274 یا 280 از دنیا رفته، میگه من و احمد ابن محمد ابن خالد برقی، این ابو محمد رازی میگه، میگه توی سامرا بودیم، یک کسی از طرف حضرت صاحب الامر صلوات الله علیه و اجل الله تعالی فرجه شریف آمد و گفتش که احمد ابن اسحاق، ابراهیم ابن محمد همدانی، احمد ابن حمزه ابن الیسع، اینا موثق و موجهن. توضیحی که یعنی نه که فقط راجع به اون سفرا دقت کنید، نه فقط راجع به اون سفرا، بلکه حتی راجع به این وکیلان هم حضرت در حقیقت اینگونه میفرستادن و شیعیان رو نسبت به وکالت اونها هم چیکار میکردن؟ مطلع میکردن. یعنی میخوام بگم مطلب خیلی مطلب مهمیه. حالا شما اگر ملاحظه بفرمایید میخوام چند تا نکته تو این زمینه بگم خدمتتون که نشون دهنده این باشه که اهل بیت چقدر دقت داشتن، خود وکلا چقدر به این مسئله دقت داشتن که چگونه ارتباط اینها با امام، با اینکه ارتباط سری و مخفیانه ای بوده، این مورد تایید مردم قرار بگیره. خب ما یک گزارشی رو داریم در کتاب الکافی که ایشون از جناب محمد ابن یحیی العطار، چون یه عطار هم خوندیم در میان اینایی که در بغداد وکیل حضرت بود، حالا بعضی گفتن همین محمد ابن یحیی بوده، بعضی هم معتقدن کسی دیگری بوده، او از احمد ابن اسحاق گزارش میکنه، میگه که احمد ابن اسحاق میگه دخل تو علی ابی محمد، در زمان حیات امام عسکری که ایشون هنوز قم در واقع حاضر بودن، میگه خدمت امام عسکری رسیدم، میگه از امام میخواستم که به امام عرض کردم که آقا شما بیایید برای من بنویسید یه چیزی رو، خطتون رو بنویسید که من خط شما رو ببینم و خط شما رو بشناسم، چون وکیل حضرتشون قبلا وکیل امام هادی بود، حالا وکیل حضرت و متولی موقوفات امام عسکری میخواست بشه، میگه خب اون خط شما رو بشناسم دیگه، فردا یه پیکی برای من یه نامه ای آورد گفت این از طرف امام عسکری، چون این فرایند فرنده سری و مخفیانه است، خب من چطوری اعتماد کنم که واقعا نامه شماست. من دستخط شما این دیدید چقدر دقیق بوده که اینها از امام میخواستن برایشون جلوی خودشون نامه نوشته بشه، خودشون ببینن دستخط حضرت رو تا بتونن دستخط حضرت رو بشناسن. میگه که خلاصه لانظر الى خطه فاعرفه اذا ورد، یعنی اذا ورد الی، زمانی که نامی از حضرت بیاد بتونم بشناسم. فقال نعم، امام فرمودن بله. ثم قال یا احمد، بعد از تذکری دادن گفتن حواست باشه، ان الخط سيختلف عليك من بين القلم الغليظ الى القلم الدقيق. یه وقتی قلم درشته، قلم غلیظه، یه وقتی قلم نازکه. خط توی اینا یه تفاوتایی میکنه، یعنی دقت نکن به درشتی و نازکی و به این مسائل، به اصل خود خط نگاه کن، تو رو به شک دندازه یه وقتی اینها. بعد میگه حضرت دواتی خواستن و شروع کردن به نوشتن و داشتن که در واقع این رو در روی در واقع مجرای دوات میکشیدن. میگه تو همین حالی که امام داشتن مینوشتن، جناب احمد ابن اسحاق میگه که پیش خودم گفتم که حالا که حضرت داره با این قلم مینویسه، این قلم به دست حضرت متبرک شد، منم بعد از اینکه حضرت نوشت مثلا ازش خواهش کنم که اون قلمم به من هدیه بدن. میگه همینطور که حضرت داشتن میشن از نوشتن که در واقع فارغ شدن، فعلا ما فرق من الکتابه اقبل رو کردن به من، یحدثنی با من شروع کردن صحبت کردن، و خوبا یمسح القلم به مندیل دوات، داشتن به اون در واقع دستمالی که اون دوات داشت قلم رو پاک میکردن. یه مدتی با من صحبت کردن، داشتن قلم رو پاک میکردن. ثم قال ها که یا احمد، حضرت امونه که این قلم رو بگیر برای تو، و بعد اونو به من حضرت تقدیم کرد. لذا توجه بفرمایید این عبارت، بعد تو ادامه حدیث نکات دیگه‌ای داره ها، یعنی حضرت نکات زیادی رو فرمودن، این حدیث ادامه داره فرمایش حضرت. من حالا کاری با اون عباراتی که در ادامه حدیث آمده فعلا ندارم، میخوام بگم روش دقیقی که وکلای اهل بیت علیهم السلام داشتن. حتی میومدن به حضرت گفتن جلو چش خودمون آقا شما بنویس که ما خط تو رو داشته باشیم. ایشون چند تا نکته داره که با هم دیگه یکی که حالا خیلی تون مرور میکنیم تو که بتونیم تموم کنیم تو این جلسه بحث ایشون رو. ای کاش ما وقتی داشتیم که در مورد تک تک این وکلا میتونستیم صحبت بکنیم. زوایای مختلف زندگی اونها خیلی مهمه که به ما یاد میده ما هم اگه بخوایم یاریگر امام عصرمون باشیم باید چگونه باشیم. ایشون از کسانیه که همونطور که عرض کردم خدمت امام هادی رسیده، خدمت امام عسکری رسیده، چون در قم بوده زیاد نمیتونسته محضر اونها شرف یاب بشه. پرسید آقا به کی مراجعه کنم؟ ببینید که اگرم میومد عراق یا حتی اگرم میومد سامرا، همیشه نمیتونسته خیلی راحت خدمت حضرت برسه. البته بارها مشرف شده خدمت حضرات معصومه که حضرت به ایشون امری رو، جناب عثمان ابن سعید رو در حقیقت معرفی کردن، هم امام هادی هم امام عسکری، و بعد امام عسکری فرمودن امری و پسرش محمد، هر دو رو معرفی کردن. خبر ولادت حضرت حجت صلوات الله علیه، ما گفتیم یکی از طرقی که شیعیان مطلع شدن از تولد حضرت، 8-9 طریق عرض کردیم جلسه قبل، یکیش اون نامه هایی بود که حضرت به وکیلانشون نوشتن. از جمله کسانی که نامه تولد حضرت رو به دستخط امام عسکری دریافت کرد همین جناب احمد ابن اسحاق در قم بود، که بعدها فرزندان ایشون در قم آمدن و این نامه رو در میان مردم قم منتشر کردن و نشون دادن و دستخط امام و مهر امام رو نشون دادن. یعنی یک نکته خیلی مهمیه. حضرت فرمودن که فرزند من به دنیا آمد، البته ذکر نکردن که این فرزند من امام بعدیه، در این نامه این رو ذکر نکردن. فرمودن که فرزند من به دنیا آمد، بر این خبر مسرور باش، اما اونو کتمان کن. بعد فرمودن که ما دوست داشتیم تو از شنیدن این خبر خوشحال بشی همونطوری که ما خوشحال شدیم. این خیلی نکته مهمی ها، چقدر جذابه. حضرت امام معصوم نامه‌ای بنویسن برای یکی از شیعانشون که به توی خبری میخوام بدم، دوست داشتم خوشحال بشی. خیلی عجیبن، خیلی واقعا قبطه میخوره آدم با تمام وجودش به این بزرگوارا که به این شکل در واقع نامه بعد تاکید کردن کتمان کن. یکی از مهمترین ویژگی های حضرات معصومین کتمان، ویژگی های یاران حضرات معصومین کتمان بوده. اینا آدمایی بودن که بسیار بسیار دهان قرصی داشتن.
هر چیزی رو به هر کسی نمیگفتن، هر کاری رو انجام نمیدادن. این خبر ولادت حضرت که عرض کردم بعد از امام عسکری صلوات الله علیه توسط فرزندان او در قم منتشر شد. اخبار از زمان ولادت سیدالشهدا جالبه، تو اون شرایط سختی که ارتباط گرفتن با امام عسکری دشوار بود، ایشون نامه‌ای رو از امام عسکری دریافت کرد که جد ما سیدالشهدا صلوات الله علیه در روز سوم شعبان به دنیا آمدن و بعد فرمودن که این روز رو روزه بگیر به جناب احمد ابن اسحاق. از این خودش نکته یه ها، روزه سوم شعبان خودش توفیقیه. حضرت دستور دادن به احمد ابن اسحاق، دستور که این توصیه کردن که آقا این روز روزه بگیر. یعنی توی اون شهر، یعنی اونایی که میگن آقا مثلا این ولادت هایی که ما میگیریم، اینایی که ما میگیریم از کجا معلوم اهل بیت هم بهش اهتمام داشتن، میگیم آقا ولادت سیدالشهدا رو امام عسکری نامه می‌نویسه تو اون شرایط سخت و سنگین، به وکیل خودش در قم از سامرا نامه می‌فرسته که آقا این بدون سوم شعبان روز ولادت امام سوم شیعیان حضرت سیدالشهدا است و این روز رو روزه بگیر. و این نکته بسیار مهمه. تشرف در محضر حضرت، ببین چند بار مشرف بودن، خب چون وکیل حضرت بودن رفت آمد داشتن با حضرت. یک بارش خیلی مشهوره اون عبارتی که حضرت داره با ایشون که اون زمانی که خدمت حضرت مشرف شد، میگه من از وقتی که وارد شدم سوال داشتم از حضرت که امام بعدی کیه. خب ایشون از تولد فرزند حضرت مطلع بود، نامه برای ایشون اومده بود، اما در اون نامه تاکید نشده بود که، معلوم نشده بود که خب حالا شاید امام عسکری 4-5 تا بچه دیگه هم می‌خواستن بیارن، چه می‌دونیم کدومشون امامن. ایشون خدمت حضرت رسیده بودن که حالا در مورد امام بعدی سوال بکنم. میگه من همونجوری که نشسته بودم حضرت فرمودن که در واقع والله لا یغیبا غیبتا لا ینجو فیها من الهلکه الا من ثبته الله عز وجل القول به امامته و وفقه للدعاء بتعجيل فرجه. و بعد رفتن و امام عصر صلوات الله علیه رو آوردن و به من نشون دادن و بعد امام فرمودن که یا احمد ابن اسحاق حواست باشه، تو نزد ما خیلی جایگاه داشتی که ما فرزندمون رو به تو نشون دادیم و بلا هرگز ما فرزند خودمون رو به کسی نشون نمیدیم به این شکل، مگر اینکه نکته‌ای وجود داشته باشه. و بعد امام فرمودن که او به ذوالقرنین و به خضر در واقع شباهتی داره. میگه من برگشتم فرداش دوباره محضر امام رسیدم، گفتم آقا شباهتش به ذوالقرنین و خضر از چه؟ به حضرت امام از طول غیبت، از طول غیبت و مستور بودن ایشون. بعد میگه که من پرسیدم از آقا خیلی طول میکشه؟ از آقا خیلی خیلی طول میکشه تا اینکه دیگه قائلین به امامت او یکایک از جرگه پیروان او خارج میشن و نکاتی رو حضرت فرمودن. و بعد گفتن که در زمان غیبت همه هلاک میشن، لا ینجو فی حامل الهلکه، هیچ کس از هلاکت نجات پیدا نمیکنه الا کسی که دوتا ویژگی داره. یک، ثبته الله عز وجل علی القول به امامته، به اعتقاد به امامت حضرت ثابت قدمه، خدا هم او رو ثابت قدمه، یعنی شبهاتی که میاد، بحثایی که پیش میاد، تشکیک هایی که میشه، او رو از اعتقاد به امامت حضرت منصرف نمیکنه. ثبته الله عز وجل علی القول به امامته، در همین گزارش داریم که خداوند متعال با روحی او رو تایید میکنه که در واقع او در برابر، یعنی معلوم شبهات دوره غیبت شبهات ساده ای نیست. و بعد فهموندن که وفقه للدعاء بتعجيل فرجه، این لیاقت رو در خودش ایجاد میکنه که خداوند متعال به او توفیق دعا کردن برای تعجیل در فرج امام عصر و طول علیه رو بده. پس ما اگر امروز به برکت و فضل خداوند متعال بر قول به امامت حضرت انشاءالله ثابت قدم هستیم، باید سعی کنیم ویژگی دوم رو هم در خودمون تقویت کنیم و اون دعا برای تعجیل در امر فرج حضرت هستش. یک بار دیگه هم جناب احمد ابن اسحاق مشرف شده نزد امام عسکری، البته همراه با سعد ابن عبدالله. سعد ابن عبدالله قمی اشعری رو احتمالاً میشناسید، متوفای 299 یا 300 یا 301 هجری که از اعاظم شیعه بوده و از اون کسایی بوده که هی دائما با مخالفین شیعه مناظره میکرده، از قم میرفته ری با ابو حاتم رازی، بزرگ در واقع اهل سنت ری، مناظرات متعددی داشته
سعد بن عبدالله میگه من توی این مناظره ها سوالاتی برام به وجود اومد که جوابشو بلد نبودم. میگه و میدونستم کسی هم جز امام عسکری نمیتونه جواب بده. میگه احمد ابن اسحاق که میخواست از قم بره سامرا، خدمت حضرت به او گفتم که منم با خودت ببر، منم از حضرت سوالاتی دارم. که سعد بن عبدالله میگه خدمت امام عسکری که رسیدیم، میگه اون موقعی که میخواستیم دیگه از محضر حضرت خارج بشیم، من خدمت حضرت عرض کردم که یبن رسول الله، من آمدم خدمت شما از قم غیر از اینکه میخواستم پدر بزرگوارت، قبر پدر بزرگوارتون رو زیارت کنم که خب در همون خانه قبر امام هادی بوده، میگه و هم که شما رو هم زیارت کنم، غیر از زیارت شما و پدر بزرگوارتون یک حادثه دیگری هم داشتم. میگه این سوالات 40 تا سوال نوشته بودم، آماده کرده بودم از امام عسکری بپرسم. میگه من قبل از اینکه بگم حادثه دیگم چیه، امام فرمودن که برو داخل اندرونی از فرزندم سوال کن. من خیلی تعجب کردم. میگه آمدم داخل اتاق، دیدم که یک کودکی در داخل اتاق هست مشغول بازی کردنه. میگه من رو که دید سلام کرده، من به اسم من سلام کرد. میگه من دیدم این سوالاتی که من سعد بن عبدالله نمیتونم جواب بدم و حضرت منو به یک طفل مراجعه داد، بعد اون طفل منو به اسم صدا کرد. میگه فهمیدم که حجت خداست، به او سلام کردم، یه حجت خدا. و بعد میگه سوالاتمو پرسیدم، حضرت جوابن. گاهی بعضی وقتا امام عصر میفهمودن که چرا در فلان مناظره فلان مطلبو نگفتی، یا میگه گاهی قبل از که سوال بعدی رو بخونم حضرت جوابش رو میگفتن، که جوابای فوق العاده ای از امام عصر اطول علی به پاسخهای سعد بن عبدالله هست که در کمال الدین صدوق جلد دوم و در کتاب دلائل الامامه ذکر شده است. خب این یکی از این وکیلان بود. بین سراغ وکیل بعدی خیلی سریع بگیم و دیگه بحث وکلا رو هم به اتمام برسونیم و یاران حضرت در دوره غیبت رو پایان ببخشیم. وکیل دوم حضرت جناب ابراهیم ابن محمد الحمزانی است که ایشون از اصحاب امام هشتم صلوات الله علیه، خرج علیه توقی عن رضا علیه السلام، اون در مورد خمس که حضرت آمدن خمس بعد از معونه است، نامه است و توقی است که حضرت به ایشون داده، نشون میده که خب یه سن و سالی داشتن در زمان امام رضا علیه السلام. خب امام رضا علیه السلام در سال 203 به شهادت رسیدن و امام عسکری در سال 260، یعنی 57 سال بین شهادت امام رضا علیه السلام و شهادت امام عسکری فاصله است. خب ایشون که از اصحاب امام هشتم بوده، بخواد وکیل امام دوازدهم هم باشه، پس باید یه عمر طولانی داشته باشه دیگه. خب میدونیم که ایشون 40 بار حج رفته و از معمرین بوده، عمر طولانی داشته و در زمان حیات این 5 تا امام زندگی کرده. خودش و فرزندانش همه ذکر شده که هاولائه من وکلاء ناهیه. البته ناهیه که به کار میره لزوماً به معنای امام عصر صلوات الله علیه نیستا، مثلا همین زیارت ناحیه مقدسه، احتمالاً ناحیه در اینجا یا امام حادیث یا امام عسکری صلوات الله علیه. این ناحیه منظور منن ناحیه المقدسه، یعنی از جانب امام معصوم، مثلا چیزی که الان مثلا میگن از طرف بیت آمده، منظور بیت مراجع رو میگن، کلمه بیت رو میگن، اونها کلمه ناحیه میگفتن. برخی مثل مرحوم شوشتری گفتن که ایشون بعیده که وکیل امام زمان هم باشه، باقاطی که عمرش طولانی انقدر نمیتونسته باشه و ایشون از همون وکیل امام هادی یا نهایتاً امام عسکری بوده، تیشون میگه وکیل امام هادی بوده. ولی ما گزارش هایی داریم که نشون میده ایشون از جانب حضرت حجت توقیعاتی دریافت کرده و خیلی هم عجیب نیست، چون بین امام رضا و امام عسکری از کم شهادت امام رضا و شهادت امام عسکری 57 ساله. حالا یه نفر فرض بفرمایید که 33 سالم بیشتر عمر کرده باشه، میشه 90 سالش. 90 سال خیلی چیز دارای استبعادی نیست. علی ای حال توقیاتی از حضرت به ایشون شده. بعد از ایشون پسرشون علی ابن محمد، همونطور که در تصویر ملاحظه میکنید، علی ابن ابراهیم ابن محمد، ایشون وکیل امام شدن دقیقاً فوراً بعد از پدر. بعد از مدت زمانی که احتمالاً زمان کوتاهی بوده، نوه ایشون محمد ابن علی ابن ابراهیم و بعدش نتیجه ایشون القاسم ابن محمد ابن علی ابن ابراهیم، هر 4 بزرگوار وکلای امامان معصوم بودند که احتمالاً ستای آخریشون حتما وکیل امام عصر و شاید جناب ابراهیم محمد هم خودش وکیل امام عصر صلوات الله و سلامه
علیه بوده. بنابراین میبینید که در یک شهری مثل همدان دائما در این فاصله کوتاه 69 ساله دوره سفارت، شما میبینید همونطور که حتی 4 تا سفیر داره، 4 تا وکیل هم در همدان فقط داره، تعداد زیادی در شهرهای دیگه داره، در همین همدان کسای دیگه هم هستن که حتی از اهل همدان، نه لزوما در شهر همدان، که وکیل در آذربایجان، در ری، در قم، در بغداد، در کوفه، و اینها بزرگوارانی هستن که به نحوی وکالت حضرت رو به عهده گرفتن. بنابراین یاران حضرت در دوران غیبت کوتاه به هیچ وجه منحصر به سفرای چهارگانه و موالی نمیشه، بلکه حتما باید وکلا رو هم در این زمینه مد نظر قرار داد. خب انشاءالله جلسه بعدی به یاران حضرت در زمان ظهور خواهیم پرداخت و انشاءالله توضیحاتی رو در اون زمینه خواهیم گفت. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.